أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فإن قلت إن كل من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يد يدهما العادية التي هي سبب للضمان. خب بحث راجع به این بود که به هر حال اگر جایی مالک حق داشت که به بایه مراجعه بکنه، خب عیب نداره، مالک به بایه مراجعه میکند و بایه هم دوباره به مشتری، چون فرض اینه که شی در دست مشتری تلف شده و شی که در دست مشتری تلف شد، مشتری میشود ضامن. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یدش هم که ید زمانی بوده، نه ید امانی. پس جا داره که آقای مالک بیع رو امضا نکرد به بایه رجوع کنه، بایه هم به مشتری رجوع بکنه، کمان که میتونست از ابتدا رجوع بکنه به مشتری، وقتی یه مشتری حق رجوع به بایه مثلا نداشت. خوب وقت اینجا یه کسی میگه که اینجا چه فرق میکنه؟ هر دوی اینا که ید داشتن، چه بایه چه مشتری، ذلیت بودند و ید هر دوم ید عادیه است و ید عادیه ضامنه و ید امانی نیست که لیس علی امین الا الیمین باشه. ایشون یه توضیحی میدن که بالاخره این زمم مشغول شده به نحو تعاقب عیدی، ولی ما یک زمان ابتدایی داریم، یه استقرار و زمان، عیب نداره به قول مرحوم شهید تضمین ایه ماشا، یعنی هر کدوم به که مالک خواست ضامن قرار میده این تعاقب عیدی رو. ولی به هر حال اونی که یه وقتی دستش به این مال خود دست و ضامن شده، این زمانه چه بسا ابتداییه، اگه به اونم رجوع بشه بعد برگرده به اونی که واقعاً زامن بوده و سبب این زمان شده. و در حقیقت اینجا در ماننفی اونی که مال پیش او تلف شد، اون خود مشتریه. درسته یه وقتی این بایه مال غیر رو برداشت و قرض کرد و بود به مشتری فرو، ولی به هر حال ببینیم مال پیش کی تلف شده. چون پیش مشتری تلف شد، قاعده زمان میگه که مشتری زمان بر او مستقر شده. پس اشکال ندارد که قاعده علالیت همه اینا رو شامل بشه، ولی به حساب زمان ابتدایی و زمان استقراری. میگیم اونی که زمان برش مستقره در حقیقت خود مشتریه. وقتی این وقتی به یکی رجوع کرد، دیگه به دیگری نمیتونه رجوع بکنه، بالاخره یا باید این رو رجوع بکنه یا بدل رو. فرضم اینه که این تلف شده، پس عدول به بدل میشه، بدل جعلی حالا شده بدل واقعی. وقت دیگه جمع بین بدل و مبدل هم که نمیشه که، هم بایه ضامن باشد هم مشتری ضامن باشد. بالاخره ای اگه اول بود زمان این بود، خب حالا بدل این که دوتا نمیشه، هم بایه رو ضامن قرار بدیم هم مشتری رو، برای این که یک این یک بدل داره. منتها این ابدالی که ما فرض میکنیم اینا به نحو عامه در حقیقت بدلیه، نام استقراقی. میگه زید را یا عمر را یا بکر را یا خالد را اینجوری مثلا چکار کن؟ اکرام بکن. عام میشه عام بدلی. اگه استقراقی بود بله، این زمان شامل حال همه میشد. اگه 10 دست جنس گشته بود، همه میشدن ضامن و میتونست از همه اینا مثلا بدل دریافت بکنه. خب این که اصلا معقول نیست یک مبدل دارای 10 بدل بشه. پس یه بدل واقعی بیشتر نی، الا این که به که میتوند مراجعه بکنه، هر که ذلیت بود میتونه مراجعه بکنه. منطبق ببینیم که استقلال زمان به عهده کیه. عبارت رو ببینید. فإن قلت ان کل من البایع والمشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهما العادیه، اگه گفته بشود که هر کدام از بایع و مشتری مساوی هستند در حاصل شدن این در دستشان، اون ید عادیه یعنی یدی که ید امانی نبوده، علتی هیه سببون للزمان، ید عادی هم که سبب زمانه. و حصول و تلف فی ید المشتری لا دلیل علی کونه سببا لرجوع البایع علیه. صرف این که تلف در ید مشتری صورت گرفت با توجه به این که بایع مثلا فضولی بود، این دلیلی ندارد که این تلف در ید مشتری سبب رجوع بایع بشد به مشتری. اینا رو خواندیم. نعم لو اتلف، در صورت تلف نه ضامن نیستش. مثلا این قلت میگه بله لو اتلف، اگر مشتری اتلاف بکنه، یعنی گوسفندو مثلا سرشو ببره، نه اینکه گوسفند به خودی خود سقط بشه و بمیره. اگر اتلف به فعلهی، یعنی با فعلش این مبیع رو تلف کرد، خب رجعه، یعنی رجعه اون بایه به این مشتری و ازش میره. این رجعه یعنی چون مالک به بایه رجوع کرد، و دقت بکنید بایه یعنی مالک اصلی به بایه رجوع کرد، بایه هم رجوع میکنه به مشتری، چون استقرار زمان بر مشتریه، پیش مشتری تلف شد به قاعده من اطلح. لکونهی، برای اینکه مشتری سببن لتندجز زمانه علی سابق. بله این سبب شد که تنجس پیدا بکند زمان بعد سابق. سابق که بود؟ بله ها بایه بود دیگه. این وقت در حقیقت این سبب شد که زمان بیاد به عهده بایه، این سبب شد، یعنی این تلف کرد کی؟ مشتری. ها لکونهی یعنی لکون مشتری سببن لتنجز زمانه علی سابق که بایه باشه، و چون این سبب شده یقه ای رو میگیریم، یعنی یقه مشتری رو میگیریم، هرچند بایه رفته از، یعنی مالک از بایه گرفته. خب یه حرف این قلت بود. قلتو توضیح ذالک یحتاج الی الکشف، توضیح این مطلب احتیاج دارد به کشف، ان کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین، ما باید روشن کنیم کیفیت مشغول بودن ذمه هر کدام از یدین دو، هر کدام از یدین، مثلا فرض بکنید اینجا یکی بایه یکی مشتری، یا در باب قسم مثلا تعاقب عیدی، مال زید و قسم کرد، فروخ به ام، ام فروخ به بک، بک به خالد، همینطور. خب ذمه کل من الیدینه به بدل تالف، ذمهش مشغول می شود به بدل شیء تلف شده، و سیرورتی فی عهدت کل منهما، و سیرورت این بدل در عهده هر کدام، منتها حالا به نحو تضمین، اما استقرار زمان خب به یکی بیشتر نمیشه. سیرورت این بدل در عهده کل منهما، مع ان الشیء الواحد که لا یقبل الاستقرار الا فی ذمتین، بله واحده، با توجه به این که شیء واحدم قبول استقرار نمی کنه، استقرار غیر از زمان ابتداییه، قبول نمی کند استقرار ذمه را الا در ذمه واحده، یعنی یه شخص فقط استقرار ذمه. بله به همشون میتونه رجوع بکنه، تا به هر که رجوع کرد او به قبلی قبلی قبلی، تا ببینیم او که اولی بوده کیه. خب و ان الموصول فی قوله علیه السلام که داشت ما علالیده، ما اخذت بریده است، آنچرا، ای آنچرا میشه مای موصوله. خب موصوله فی قولی علیه السلام علالیده ما اخذت شیء واحد، این ما شیء واحده، یعنی یه چیز بوده دست یکی افتاده، منتها ده دست گشته، یه چیز که بیشتر نبوده. علالیده میگه یه چیز رو طرف زامنه ولو ده دست گشته باشه. علالیده ما اخذت مای موصوله شیء واحدون کیف یکون علی کل واحدت من الایاد المتعدده، موصولی که شیء واحده چجور میتونه بر کل واحدن بشه از ایادی متعدده، ایمن بیان واحده میشه، یعنی هر کدام از ایادی متعدده اینا بشن زامه. این معقول نیست، با اینکه آنچه رو که طرف گرفته یه چیز بوده، منتهی ده دست گشته. خب ای اصل مطلب، یعنی که انه یه خوده اشکال و پختش این که چجور میشه همه رو زامن بکنیم. فنقولو حالا ایشون میگه معنا کون العین المأخوذت علی الید، خب کون و عهدته ها و درکه ها بعد تلف علیه، معنا کون العین المأخوذت علی الید بخواد همین روایت رو معنا کنه. آخه علی الید علا تکلیفه، این علا حکم وضعی رو میرسونه، یعنی زامنه، اگه اینش رو پیششه باید بدد، اگه طلب شده باید بدل رو بده. وقت این معنای بودن عین مأخوذ علی الید این معناش چیه؟ علی الید ما اخذت عین مأخوذ مثلا کتاب، کون و عهدته ها یعنی عهده و مسئولیت این عین، و درکه ها و درک یعنی چه؟ جبرانش بعد از تلف علیه، یعنی حالا اگه تلف شد درکش بعد از تلف بر کیه؟ بر این ذلیده. بله خب، فاذا فرض عید متعدده، وقتی فرض شد عیدی متعدده، خب یکون العین الواحده فی عهده کل من الایادی، پس یه چیز بیشتر نی، عین واحده است، ده دست گشته. وقت این عین واحده مثلا کتاب وقتی فرض شد ایادی متعدد شد در عهده و مسئولیت کل من ایادی قرار میگیره. لکن این حالا ببینید در عهده بودن غیر از استقلال زمانه، من مسئولم، مال مردم دست گذاشتم، شما او، ولی کی حقیقتا ضامنه؟ اینو میگن استقلال زمان. خب فرماد به این که لکن ثبوت الشیء الواحد فی الاحدات المتعدده، ثابت بودن شیء واحد در عهده های متعدد، یعنی چند نفر ذمه‌شون مشغول باشه، معناش چی میشه؟ ثبوت الشیء فی الاحدات المتعدده معناه اینه که لزوم و خروج کل منها عن الاهدته عند تلفه، یعنی هر کدام از این احدات یا این ایادی باید خارج بشوند. منها یعنی از چی؟ اینجا عبارت بعضی تغییرش دادن، لزوم و خروج کل منها یعنی کل من ای ایادی، عن الاهده ای ایادی باید از اهده خارج بشوند، عند تلفهی، وقتی که ایشه تلف شد بالاخره تو دست همشون افتاده و علی ید مؤاخذت هم میگه ضامنی. ثبوت شیء واحد در عهده های متعدد معنیش اینه، حالا که مشغول و ذمه شدن، خارج شدن کل منها یعنی از این ایادی، عن العهده عند تلفه، عند تلفش. خب و حیث ان الواجبه هو تدارک التالف، خب اونی که واجبه تدارک کردن و جبران کردن شیء تالفه. چند چیز تلف شده در این بی؟ یه چیز تلف شده، خب بعدم اینا حالا همشون هم مسئولن. حیث از اونجایی که ان الواجبه آنچه واجب است هو تدارک و تالف، این تالف اسم فاعل من مفعوله، یعنی جبران کردن و خلاصه تدارک کردن اونی رو که تلف شده، الذی یحصلو به بدل واحد، این تدارکم حاصل میشه به بدل واحد، لا ازید، یعنی یه بدل که بدید تدارک تالف شده، یه ده تو بدل برای چی؟ وقت کانه معناهو، کانه جواب چیه؟ و حیث ان الواجب کذا کانه معناهو، یعنی معنای این تدارک این میشه، تسلط المالک، یعنی معنای وجوب ببخشید، معنای این وجوب این میشه که تسلط دارد مالک، مالک این کتاب مثلا، علا مطالبته، بحث تسلط بر مطالبه است، میتواند مطالبه بکند، کل منهم را، یعنی یقی هر کدوم و دوستاش میره میگیره، تو فلان وقت مال ما دست دیده شده، آقا دادم به فلانی، میتونه سراغ او یکی بره، علل بدل آره. خب علا مطالبت کل منهم بالخروج عن العهده عند تلفه، البته اگه این موجود باشه که حرفانی که اینو میگیره میره دنبال کارش، بحث در تلفه. وقت این حالا که واجب شد تدارک تالف، این آقای مالک تسلط دارد که مطالبه بکند کل من هم را، یعنی کل من الایادی را، بالخروج عن العهده عند تلف این شی، خب تلف این طالب. فهو یملک، پس این مالک است، ما فی ذمه کل من هم، منتها چجوری مالکه؟ علل بدل. علل بدل اونی رو که ذمه در ذمه هر کدام از این هاست مالکه. خب در ذمه اولی کتاب بود، در ذمه دومی دوباره کتاب بود، سومی، چهارمی، خب این ما فی ذمه کل من هم رو مالک میشد، منتها علل بدل، خودش نی حالا عوضشو میگیره، منتها این مالک بودن آقای مالک علل بدله، یعنی بدلی میشه، اولی خواست، دومی خواست، سومی، نه همشونو دیگه، همه رو معنا نداره، این میشه بدلی. اینم یه احتماله، اینم یه احتماله، وقت دوباره همه باید برگردن دوباره هی مشکل میشه دیگه، قبلی از قبلی بگن، هر مقدارش یا آقای مالک از دومی گرفته برمیگرده از اولی دوباره میگیره. تو شعلومه یه همچه حرفی بود، تضمین کل واحد شاه یا نه تقسیط، تقسیط هم میشه، ولی بالاخره همه اینا هر چی رو دادن برمیگردن یقه او اصلیه رو میگیرن که شارع میگه تو ضامنی. حالا مثلا اینجا مشتری ضامنه چون پیش مشتری تلف شده، یه وقتی هم ممکنه نه، یه زیدی مال بکی رو قصد کرده، فروخته به او، فروخته به اون، فروخته به او، همینطور دیگه، بحث فضولی حرف هم مثلا تو کار نباشه. خب بعد مالک فهمید دیگه، مالک میاد چیکار میکنه؟ اگه مالش موجوده میگیره، نیست میتونه، چون ده دست گشته اینو از هر کدوم یه دهمشو بگیره، وقت بعد اینا هی برمیگرده یه دهمو که داد ای از قبلی میگیره یه دهم خودشو، و از قبلی 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 تا برسه به سرنخ اصلی، اون میشه استقرار زمان. یه اینه که حق داره رجوع بکنه، ولی اونی که مستقر و ذمه است اون ضامن اصلی است. به معنا انه اذا استوفا عهدها سقط الباقی، وقتی استیفا بکند این مالک عهد ایادی رو یا عهد ابدار رو استیفا بکنه، یعنی ازش بگیره، سقط الباقی، یعنی سقط ذمه الباقی، یه ذمه باقی ساقط میشه، یه استیفا کرد از عهد اینها، عبارت یه خود دست اندازم داره، معلوم شد دیگه. خب لخروج الباقی و دیگه اون وقت ساقط میشه عهده باقی، برای اینکه باقی خارج شدن انکونهی تدارکا، از بودن ایشه تدارک دیگه، یعنی خب جبران شد دیگه، تموم شد. لأن المتدارکه دوباره لا یتدارک، اونی که یه بار تدارک شد جبران شد دیگه، دوباره جبران نمیشه. بله مالک از زید گرفت، زید میتونه دوباره از امر قبلی بگیره، امر از خالد بگیره، ولی مالک دیگه از دو نفر نمیتونه بگیره، بس در اینه. خب پس این شبهه که الغا شد، گفت که هم ید مالک برای مال افتاده، هم ید مشتری افتاده، شما چرا فقط مشتری رو ضامن قرار میدید، با اینکه ید هر دو عادیه بوده، داره جواب میده، میگه بله عیب نداره، حق رجوع داری به هر کدوم خاصی، ولی ببینیم که حقیقتا ضامنه یه نفر بیشتر نمیتونه باشه. استقلال زمان وجه فی سقوط حقهی به دفع بعضهم عن الباقی، وجه در ساقط شدن حقهی، حقهی یعنی حق مالک، به دفع بعضهم، به این که دفع کردن بعضی این بدل دا، و ساقط میشود حقش عن الباقی، یعنی یه از باقی نمیتونه بگیره. خب وجه چیه؟ خوب دقت کنید، دوباره توضیح همون حرف هست، ان مطالبتهو مادام لم یصل الیه المبدل ولا بدلو، مطالبش تا وقتی است که لم یصل الیه المبدل ولا بدلو، یعنی نه مبدل به دستش رسیده، پس اون مبدل تلف شده، نه بدلش رسیده، خب داد و فریاد و بالاخره میره و مطالبه میکنه دست هر که خواست. و فعیوها حسل فیده، فرد بکنه اگه مبدل موجوده مبدل رو میگیره، اگه بدل رو فرد بکنی در دست سوم گره، فعیوها حسل یا ایوهما حسل ایهما درست‌تره، یعنی این بدل یا مبدل، ای در دستش واقع شد، لم یبق له استحقاق و بدلهی، یه استحقاق بدل دوباره چیه؟ یه شی که دوتا بدل نداره که، یه بار گرفتی بسده. خب اون وقت پس حالا که به مشتری رجوع کردی دیگه به بایع نمیتونی رجوع کنی. فلو بقیه شیء له فی ذمت واحدتن، حالا اگه بابا بدل مالش رو از زید گرفت که مشتری بود، دوباره بگیم نه ذمه بایع هم مشغوله. این میگه خب لابد رو جهت دیگریه، عنوان دیگری داره، ولی این مال یه بدل بیشتر نداره. حال طلب دیگه از بایع داری بر ازش بگی. ولو بقیه شیء له، یعنی للمالک، فی ذمت واحدتن، یعنی در ذمه یکی از این ایادی بعد از اینکه گرفت، باز هم اگر بقیه شیء لم یکون به عنوان بدلیه، این دیگه به عنوان بدل نمیتونه باشه. به چه دلیل میخوای بری دوباره بگیری؟ والمفروض عدم ثبوتی به عنوان آخر، فرضم اینه که دیگر چیزی به عنوان دیگه ثابت نی، حالا ازش طلب داری خب عیب نداره، اما چه عنوانی داره که تو بری دوباره از او یکم بگیری؟ یه بار از این بدل گرفتی. نه اینجا در همون بحث هم دو تا ید بود دیگه، یه ید مالک بود، یکی هم مشتری بود. خب تعاقب عیدی شد دیگه، دو تا ید شد بر مالکه. فرق نمی کنه، ده تا حساب کن، سی تا حساب کن، بس تعاقب عیدی هرچه اونجا گفتی فرق نمی کنه، همین که دو دست بگرده میشه تعاقب. حالا مالک حق رجوع داره، ابتداعا به هر کدوم خاص رجوع میکنه. منطقه اگه این واقعا ذمهش مشغول نبود، چون ید گذاشته ضامنه میده، بعد میره از او ضامن اصلی دریافت میکنه. منظور اینه که به هر دو ستو نمیتونه رجوع کنه، به یکی رجوع کرد یه باید بره دنبال کارش. خب و یتحقق و مازکرنا، حالا من مازکرنا محقق شد، یعنی این دست اومد که چی؟ ان المالکه انما یملک البدل علی سبیل البدلیه، مالک بدل میشه، میتوند برگرده بدل مالشو بگیره، اما تو تعاقب عیدی به نحو سبیل بدلیت میشه، یعنی به نحو عام استغراقی نیست بلکه عام بدلیه، از هر کدوم دوستاشو عیب نداره. و یستحیل و اتصاف شیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلا عن طالب و اصلا الاد واصلن الاد مالک. خب و محال است اتصاف و شیء منها، متصف شدن چیزی از این چی؟ بله آره دیگه، چون مناسبت همه ایادیه یا ابدال. خب محال است متصف شدن چیزی از این ایادی به بدلیه بعد سیرورت احدها، بعد از اینکه احدی از این ایادی گشت بدلن ان طالب، این بدل از طالب شد، یعنی خلاصه یکی از ایادی اومد بدل طالب رو پرداخت کرد، یه ید بعدی که نمیتونه دوباره ضامن باشه که. خب بدلن ان طالب واصلن الال مالک، این واصلن به جای بدلن بذارید، بعد سیرورت عده ها بدلن واصلن الال مالک، یکی از اینا رسید به مالک. خب دیگه مالک شما بفهمید خونه تون، حالا سر و کار مشتری با بایه بینیم چی میشه. مثلا و فرض این است که مالک به بایه رجوع کرده، استقرار زمان هم بر مشتریه، خب بایه هم میاد سراغ مشتری، ازشونی که به مالک داد دریافت میکنه. اینجا دیگه بدل متعدد نشده. و یوم کنو ان یکون نظیر و زالی، خب ایشون شاید بفهمه که آقا شما شاید باور نکنید که مثلا زمم متعدده چجور فرض میشه، اونم علل بدل، نه این که در عرض هم در طول هم علل بدل. میگه بابا در فقه فراوان داریم، هم در امامیه هم در اهل سنت. مثلا در بین اهل سنت آخه یه بحثی بود تو کتاب الدین شرح لمعه یا کتاب و زمان، یادمه کتاب و زمان، وقت این که شما میرید الان تو بانک ضامن رفیقتون میشید، آیا انتقال و ذمت لازمت آخره یا ذمه ذمه است به ذمه دیگر؟ اگه انتقال ذمه باشه، یعنی منی که 1,000,000 وام گرفتم شما ضامن من شدی، یعنی ذمه من منتقل شد به ذمه شما، از به بعد دیگه ذمه شما مشغوله. یه نظریه است که امامیه ای رو میگن. حالا البته مالک میگه خودم پرداختم. آره به ضامن رجوع کنم. منتها حالا متعارف اینه که به خود اون به اصطلاح دائن مراجعه میکنم. حالا اهل سنت گفته نه، ذم و ذمت لا ذمت آخر، یعنی من ذمم که مشغوله، ذمه شما هم مشغول میشه، دو تا ذمه مشغوله. منتها این دو تا ذمه مشغوله، نه اینکه یه بار بیا قسط رو از من بگی، یه بار از آقای بله ضامن بگی. این یه دو تا که معنا نداره که، یه بار میشه. پس این نظیر داره و یه علل بدل میشه، فراوان هم هست. و یمکنو ان یکون نظیر ذلک، یعنی نظیر این بدل واحد در ذمه های متعدد به نحو طولی، باشد نظیر ذلک زمان المالکه علی طریقت الجمهور، ضامن شدن مال ببخشید، زمان المال بر روش جمهور. جمهور یعنی اهل سنت. چی میگن؟ حیث انه ضمت الی ضمت اخرى. انه یعنی زمان مال علی طریق جمهور چیه؟ ضمیم شدن ذمه به ذمه دیگر، یعنی دائن و مدیون، یا به فهم ضامن و مدیون، اینجور درسته. هر این ذمه به ذمه چسبید، منتها چسبید معنیش این نیست که به هر دو مراجعه کن و بیا از هر دو قسط و دریافت بکن. میتونی به هر کدوم خواستی مراجعه کنی، منتها به ضامن مراجعه کردی، ضامن هم برمیگرده از مدیون دریافت میکنه، میگه ای کاغذش اومده بیاید، من قسطتون رو دادم شما پرداخت کنید. خب مورد دوم در امامیه است و زمان و عهدت العوضین لکل من البایع و المشتری عندنا کما فی الایضاح. مورد دو، ضامن شدن عهده عوضین لکل من البایع و المشتری عندنا الامامیه. این مثالش یه جوری زدن، بایع کتاب میفروشه، مشتری هم قرار پول بده، یه شخص سوم میاد ضمانت میکنه، یا آقا من ضامن شدم که این آقای بایع فلان وقتی کتابو به شما مثلا تحویل بده، و باز من ضامن شدم که مشتری هم پول رو به شما تحویل بده. خب اینجا هم بایع و مشتری ضامنه نسبت به ثمن و مثمن، و هم او ضامنی که خارج از بایع و مشتری هستش. خب اینجا ببینید، یک به اصطلاح بدل بیشتر نی، منتها لازممن متعدده، یه چیزه، یک مثمن، هم من ضامنم که بایم، هم شمایی که ضامن بنده شدی به نفع مشتری، یا نه ضامن بایه میشه به ضرر مشتری، به معنی که به مشتری میگه تو باید پولو بدی. بالاخره اینو فرق میکنه، ضامن شدن عهده عوضین از طرف فرد ثالثی ضامن میشود مسئولیت دو عوض رو، یک ضامنی لکل، یعنی به نفع هر کدام از بایع و مشتری، اندنا به نفع اوناست دیگه، ضامن شدن به نفع هر کدامشونه. ثمن و مثمن بله، هر کدومش یه چیزه. نه نشود، هم برای بایع ضامن شده، هم برای مشتری ضامن شده. برای بایع نسبت به ثمن، برای بایع ببینید، برای بایع نسبت به عد می شود که اگر بخواد به نفع مشتری ضامن بشه، خب این نه، به نفع مشتری، به نفع مشتری یعنی مثمن دیگه، میگه آقای مشتری من ضامن شدم در حقیقت که این پولو، خب این فعلا نسبت به این برای ثمن ضامن شد، از اون طرف برای مثمن ضامن میشه، جدا جداست، فرق میکنه. اون تو برای دو تا ضمانت کرده، حال شما دو نفر بگی، یکی برای بایع ضامن شد، یکی برای مشتری ضامن شد، فرق نمیکنه کدوم. این میخواست نظیر بیاره که اشکال نداره که بدل واحد در ذمه چند نفر قرار بگیره، یه بدل واحد در ذمه دو نفر قرار بگیره، رو مبنای جمهور میشه ذم و ذمت لا ذمت آخر، کنار هم چیده شده شد. در باب دین میاد، اما در باب عوضن دیگه دین که نیست که، ضامن عوضه، اونم ضامن معوضه، وقت به نفع هر کدوم ضامن میشه شخص سوم. خب زمان الاعیان المضمونه الا مستغربه فی التذکره و قباه فی الایضاح، ضامن شدن اعیان مضمونه. خب طبق اون چه قریب شمرده سوره علامه در تذکره، این چی میخواد بگه؟ مثلا یه نفر از طرف غاصب که این ضامن میشه، که هم ضامن هم مثلا فرض بکنی که خب مثلا اینجا زمان عیان دیگه، عیان مضمونه، فرض بفرمایید به این که ما یه مثال اینجا برش در نظر گرفتیم که یه نفر از طرف غاصب که هم ضامن است هم غاصب، بله که هم ضامنه چیز میشه، غاصب میشه، هم ضامن کی میشه؟ دیگری میشه. آخه سه نفرن دیگه، همین تعاقب عیدی که الان میگفتیم بحثشو میکردیم، این راجع به اون میشه. زمان اعیان مضمونه یعنی عینهای مضمونه رو ضمانت میکنه. مثلا چند تا عینه که به عهده اشخاصه، این میگه من همهشو ضمانت کردم، همه اعیان مضمونه رو من به عهده گرفتم، پس هم در ذمه اولیا شد هم در ذمه شد ضامن شد. مثلا فرض کنید یه مال غصبی، مال غصبی رو غاصب مگه ضامن نی؟ دوز مگه ضامن نی؟ بعد اینم میره میگه بابا من ضمانت میکنم که این مال غصبی رو پرداخت کنم، پس هم خود غاصب ضامن شد هم خود اون که شر گفت و ضامنی، اینم رفته ضمانت کرده. خب زمان اثنین ده واحدن که مختاره و ابن حمزه، یا یه نفر برای دو نفر برای یکی ضامن میشه. خب دو نفر برای یکی که میتونن ضامن بشن، مگه تو بانک ها الان اینطوری نی؟ دو تا ضامن باید بیاری برای یه نفر. خب اینم از این. بقد حکا فخرالدین و شهید ان العلامه فی درسه انهو نفل منعه ان زمان الاثنین علا بچه الاستقلال. بله حکایت شده، ببخشید حکایت کرده از فخرالدین از پدرشان، گفته بابام در درسی جور گفت که پدر مثلا نفی کرده است من را از ضامن بودن دو نفر، اونم علا بچه استقلال، یعنی هر کدوم مستقلن ضامن چیزی بشن. قاله و نظیره، وقت بعد فخرالدین گفته نظیرش اینه، نظیره یعنی نظیر این زمان اثنین و بچه استقلال، نظیره فل عبادات، گفته نظیرش در اون که اولیش که خب مشکل نداشت، دو نفر مستقلن ممکنه ضامن بشن، مثل این مالی که الان گفتیم قرض دینه، کسی میاد دو نفر ضامن برای ادا و پرداختش میشن. و گفته است نظیر این در امور مالی در عبادی هم میاد، نظیره یعنی نظیر این زمان اثنین علی وجه الاستقلال در مال، حال در عبادت چجور؟ در عبادات اینه الواجب الکفایی، مثلا شما مگر نمیگید که در درجه اول نماز میت به همه واجبه، این واجب علل بدله یا علل تعیینه؟ علل بدله، و یکی که نماز خون از گردن بقیه ساقط میشه. خب پس اینجا وجوب علل بدل داریم، یه حکم تکلیفیه، یه جا حکم وضعی علل بدل داریم، این سه نفر ضامنه، اون تا یکی عهده‌دار شد از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. و همچنین در اموال مثال زده که در عرض هم باشه، یعنی مستقلا غاصب از غاصب، مثلا غاصبی از غاصبی چکار میکنه؟ ضمانت میکنه، خودش غاصبه، اون تو غاصب مال یکی دیگه است، ذمه‌اش مشغوله به مال زیده، دوباره این غاصب میاد از یکی، اینم غاصبه، از این چکار میکنه؟ ضامن میشه، پس هر دو ضامنه، خودش که غاصبه از دیگری هم ضمانت میکنه، این میشه مستقل. هازا حال المالک به نسبه الى ذوی الایدی. خب این وضعیت آقای مالک بود نسبت به ذوی الایدی. ذوی الایدی یعنی اونایی که ذمه‌شون هر دو به شی واحد چی بود؟ مشغول شده بود. وقت گفتیم مالک میتوند به هر کدوم خاص مراجعه کنه. منتها استقلال زمان به هر که بود، مالک به هر که مراجعه کرد اگر واقعا ضامن نیست به اونی که حقیقتا ضامنه رجوع میکنه، مثل که بایه به مشتری رجوع میکنه بعد از رجوع مالک به بایه. و اما حال و بعض هم به نسبه الى بعض، این حالا حرف دیگریه. بعضشون نسبت به بعض دیگه چی میشه؟ این عیدی. خب مثلا ید اولی قاسب بود، دومی قاسب بود، سومی چهارمی آکزا. حالا ای اومد و رفت سر وقت اولیه، خب اولی ضامن بود دیگه، دومی سومی ها هیچی. اگه نه اومد سر وقت آخری، خب آخری بر میگردید به کی رجوع میکنه؟ به دومی، دومی هم مثلا به سومی. تو خداشون بحث است و نه دیگه مالک نسبت به اینا. اما حال و بعض هم به نسبه الى بعض، یعنی حال بعض ذوی الایدی نسبت به بعض دیگر، وقت این در حقیقت یه اشکالی بود اینجا مطرح کرد و گوه اگه مثلا رجوع بکنه به لاحق، آیا لاحق میتونه به سابق مراجعه کنه یا نمیتونه به سابق مراجعه بکنه؟ بله، مثل همینجا که الان اومده رجوع کرده به بایه، بایه بتوند به مشتری مراجعه کنه. فلا ریب فی ان اللاحقه، لاحق اذا رجع علیه، وقتی بهش رجوع شد، خب لا یرجو الی السابق، دیگه نمیتوند به سابق رجوع کنه. مالم یکن سابق و موجبن لایقاهی فی خطر ومان. بله، مثل همینجا مثلا اگر مالک به مشتری رجوع کرد، مشتری رجوع کرد، تو دست مشتری هم تلف شده، مشتری میتوند به بایه رجوع کنه؟ نه. اما اگر آمد و مالک به بایه رجوع کرد، خب بایه میتوند به مشتری رجوع کنه، چون تو دست مشتری تلف شد. بله، لاحق که فرض بکنید که مشتری اذا رجع علیه، وقتی بهش مراجعه شد از طرف مالک، این لاحق لا یرجع الی السابق که مالک باشه. کی لا یرجع؟ مالم یکن سابق و موجبن لایقاهی فی خطر زمان، اگر سابقی او رو در خطر زمان واقع نکرده باشه، یعنی اگه تقریر باشه و امثال اینا چرا بود، ولی اگر غیر از این بود خب نمیتونه. کما لا ریب فی ان سابق، دوباره سابق اذا رجع علی، سابق کی بود؟ مثلا همین بایه، وقتی بهش مراجعه شد، و کان غارن للاحقهی، این لاحقو فریب داده و بیچاره تو دست لاحقم تلف شده. لم یرجع الیه، لم یرجع یعنی کی لم یرجع؟ سابق حق رجوع به لاحق نداره، ولو پیش لاحق تلف شده، چون سابق خودش رو فریب داد. از لا معنا لرجوعه علیه، معنا نیست برای رجوع این سابق علیه یعنی بر لاحق، به ما یعنی به اون چه، لو دفعه لاحق، که اگه دفع میکرد اولو لاحق، زمنه لهو، زمنه یعنی سابق، او رو برای لاحقی زامن بود. یعنی میخواد اینو بگه یه ای از اول اومده سر وقت بایه، خب درست هم رفتی، یه حق نره برگرده از مشتری بگیره. چرا؟ برای این که اگر به سراغ مشتری میمد، مشتری برمیگشت از و حق داشت بگیره. اینجوری بود مسئله. و حالا چطور میشه اگه مستقیما اومد سر وقت بایه، بگیم بایه دوباره برگردد مشتری بگیره؟ بله، از لا معنا لرجوعه علیه، معنا ندارد که سابق رجوع به لاحق بکنه، یعنی بایه به مشتری، به چیزی که لو دفعه لاحق، که اگه دفع میکرد اولو لاحق یعنی مشتری، زمنهو یعنی زمنهو سابقه که بایه باشه، لهو یعنی للاحق که مشتریه. فالمقصود بالکلام ما اذا لم یکن غارن له، مقصود از سخن ما مال اونجاییست که بایه فریب مشتری نده باشه، ولی اگه بایه مشتری فریب داد یه معنا نداره بایه برگردد، یعنی مشتری چی کنه؟ عد می شود که بله اگه او رو فریب داد بعد مشتری گرفت، مشتری حتما حق داره که عد بایه بگیره. فضولی هست ولی بحث قرار بحثت بکنه. قرار مثلا اگه نمیدونسته جاهل بوده قرار سد میکنه دیگه، اما این عالم بوده قرار سد نمیکنه مثلا. آره نه، مشتری جاهل بوده. آره بایه اگه قار باشه که حتما مشتری رجوع میکنه، اما اگه بایه قار نبود، مثلا فرض مشتری مطلع بود، یا نه اصلا قار نبود مقبوض بعد فاسد بود، مثلا به ربوی بود، بس در اینه. اگه به ربوی بود این بیچارم تقصیر نداشت، مبی پیش مشتری تلف شد، یه بایه که ضامن نیست که، حرف در اینه. همین دیگه، شیخ اگه به قیمت واقعی فروخته باز بایه قار نمیشه، چون قاعده میگه من اتفا مال الغیر، اینم پیش مشتری تلف شده. بله به قیمت زیاده فروخته، زیاده هم مالک از مشتری گرفت، خب مشتری بهم گردد بایه میگیره، عرفینه. پس قار بودن مال اینجایی شد که در حقیقت به قیمت زائده فروخته، فقط این مورد رو پیدا میکنه. چون این شبهه تو ذهن هست ها، بعضا میگه خب بالاخره مال غیر رو فروخته، این رو گول زده بیچاره رو، میگیم درسته، ولی چون پیش ای طلب شده این قاعده دست ما رو بسه. بلال قاعده ما میگفتیم یقه بایه رو باید گره، اونتا میگن اینجا غرور سد نمی کنه.